أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مطلب دوم متن تحریر که در فرع سوم مطرح شده عرض کردیم، با استناد به سه مقدمه، چه بسا بتوان اذن حاکم را در صدقه معتبر دانست، یعنی اگر کسی میخواهد مال حرام که مقدارش معلوم است صدقه بدهد، که باید صدقه بده، این نیاز به اذن حاکم داره و بدون اذن حاکم نمیتواند این کار رو بکند. خب از این سه مقدمه ای که گفته شد، مقدمه اول قابل اشکال نیست، این که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، این یک حکم مسلمه و قابل خدشه نیست. اما مقدمه دوم، یعنی روایات تصدق به مجهول المالک، خب این روایات طبق نظر مستدل اطلاق ندارد تا ما با تمسک به اطلاق اون روایات اعتبار اذن را نفی بکنیم، چون اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. در این باره چه بسا بتوانیم بگیم اون چه از این روایات استفاده میشه حکم مالی است که مالکش مجهوله، یعنی باید مالی که مالکش مجهوله از طرف مالک صدقه داده شود. بر فرض شمول این روایات نسبت به مال حلال مخلوط به حرام که با القاء خصوصیت این انجام شد، لقائل ان یقول، که خود این روایات در واقع یک اذنی است از ناحیه امام برای تقسیم این اموال و جدا کردن حرام از حلال و تصدق. اگر امام علیه السلام فرمودن باید مال مجهول صدقه داده شود، این در واقع از باب بیان یک حکم شرعی صرف نیست، از باب ولایتی است که بر امور حسبیه دارند. این در همه اموالی که مالکش مجهوله و نیز مال حلال مخلوط به حرام که مقدار حرام تا در آن معلومه جریان داره، یعنی که انه امام یک اذن عام و کلی دادند، نه به حسب مورد که کسی که مال حرام با مالش مخلوط شده و مقدار اون را میداند ولایت در تقسیم این مال و افراز اون داره و سپس تصدق به مال حرام از ناحیه مالک. در صحیحه یونس امام علیه السلام امر کردند به این که مال مجهول را بفروشد، بعد پول اون را از طرف مالک به اهل ولایت صدقه دهد. خب اصل وجوب صدقه از طرف مالک این حکم اموالی است که مالکش مجهوله و نیز مال حرام مخلوط به حلال، ولی این در واقع امرش به ید امامه، یعنی کأنه با این روایات یک ولایت کلی که امام داشته اعطا کرده به کسانی که عرض به حضور شما مواجه میشن با مالی که مالکش مجهوله. در نتیجه ما روایات تصدق به مجهول المالک را میتوانیم از این ناحیه دال بر این بدانیم که این اموال اختیارش به دست امامه، نه اینکه ملک امام باشه، اختیارش به دست امامه و یا باید با اذن امام صرف بشه در جهتی که امام تشخیص میده یا صدقه داده بشه. یعنی اگر هم صدقه داده شود این به مالک بهره‌ای رسیده و اونجا دیگه نیاز به اذن خاص نداره، یا میتواند به اذن امام در یک جهت دیگری غیر از صدقه صرف بکنه. پس اذن امام در واقع شاید برای غیر مورد صدقه نیاز باشه. بله اگر ما بگیم صدقه معنای عام می داره، شامل همه مصارفی که به صلاح اسلام و مسلمین هست میشه، صدقه فقط این نیست که به فقرا داده شود، اگر برای تألیف قلوب باشه، اگر برای مصلحتی که به اسلام یا مسلمین مربوطه باشه، همه اینها میتواند از موارد و مصارف یا از مصادیق صدقه باشد. به هر حال این روایات عرض به حضور شما، یعنی روایات تصدق به مجهول المالک، اگر ما باشیم و این روایات عدم اعتبار اذن به یه معنا از این روایات قابل استفاده است. اما مقدمه سوم یعنی روایت داوود ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این روایت بالاتر از اذن ازش فهمیده میشه. این روایت دلالت میکنه بر اینکه اساساً اختیار این اموال به دست امامه. امام که میفرماید انا صاحبه و انا فانا والله ما له صاحب غیری، در واقع میخواد بفرماید اختیار و اون چه که به این مال مربوطه این به دست منه، نه ملک شخصی امام باشه، اختیارش به دست امامه. اگر ما گفتیم این روایت این رو میرساند، اینجا دیگه بحث اذن نیست، نه اینکه بره از امام اجازه بگیرد، اصلا باید این رو در اختیار امام قرار بده. اون موقع امام هر تصمیمی گرفت، یا مثل این مورد امر به تقسیم بین الاخوان میکنه، که اینجا هم اصلا بحث فقیر و غیر فقیر نیست، اصلا بحث صدقه نیست. فرمود فذهب فقسمه فی اخوانک، اصلا بحث فقیر نیست، نگفتن بین برادرانت که فقیر هستن تقسیم بکن. لذا اگر ما این روایت را بخوایم ملاک قرار بدیم که اساساً مسئله اذن نیست، بلکه دلالت بر سپردن امر این اموال به امام علیه السلام، لذا بعید نیست ما بگیم که مخصوصا این روایت درباره مجهول المالک اقتضا میکنه که ما این اموال رو به امام بسپاریم، به امام بدیم. حالا اگر امام نبود در عصر غیبت به نائب امام و فقیه جامع الشرائط داده بشه، خب اگه این باشه که دیگه اصلا مسئله اذن منتفی میشه، به این معنا که این باید به امام داده بشه و اختیارش به دست امام باشه و امام هر گونه که میخواد مصرف بکنه. خب حالا اگر عرض به حضور شما این رو بگیم، این اون وقت به خصوص عرض به حضور شما مالی که لغت است یا مجهول المالکه اختصاص پیدا میکنه، دیگه اون اولویتی که بهش استناد کردن و در مال حلال مخلوط به حرام هم اون رو پیاده کردند، دیگه به اونجا نمیشه استناد کرد، چون اولویت بر این اساس بود که مال لغته چون نیاز به تصرف در مال غیر داره احتیاج به اذن داره، مال حرام مخلوط به حلال چون در واقع دو تا تصرفه احتیاجش به اذن امام اشده. از این طریق مستدل روایت را نسبت به
مال حلال مخلوط به حرام شامل کرد، اون رو شامل مال مختلط به حرام هم دانست. خب اگر ما این روایت رو حمله بر این معنا بکنیم، چنانچه بعید هم نیست که این روایت میگه مالی که در دست شماست و اصابت به اون پیدا کردید صاحبش منم، لذا اختیار این مال مجهول المالک عرض به حضور شما، یا لغت به دست امام، اینجا دیگه اصلا اذن معنا نداره، این کلان باید به امام داده بشه. حالا البته در جای خودش باید نسبت این روایت رو با روایات تصدق بررسی کنیم که خب بالاخره در مورد اموال مجهول و یا لغته باید صدقه داد یا به امام داد. خب مشهور قائل به وجوب صدقن، اگر ما قائل به صدقه شدیم، یعنی به این معنا که روایات تصدق را عمدتاً حمل بر وجوب صدقه کردیم، اون وقت بباید با این روایت داوود چه بکنیم؟ تکلیف روایت داوود یا مثلا روایت یونس، حالا روایت یونس در واقع امر کرده به بیع مال و صدقه از طرف مالک، اونجا امام دستور دادن این مال رو بفروشه، مالی که مالکش معلوم نیست، و از طرف مالک صدقه بدهد. خب اون باز قابل حمل بر همون وجوب تصدق هست، اما روایت داوود که امام تقریبا به روشنی می‌فرماید من صاحب این مالم و بعد دستور می‌دهد به تقسیم بین الاخوان با ملاحظه با عدم ملاحظه فقر، خب این باید مورد بررسی قرار بگیره که این روایت رو با اون روایات چگونه باید جمع کرد و چه معنایی دارد. این حالا در جای خودش باید بررسی بشه، اما اجمالا اگر ما گفتیم مال مجهول المالک یا لغته باید صدقه داده بشه از طرف مالک و اخبار تصدق را هم شامل مال حلال مخلوط به حرام دانستیم از طریق القاء خصوصیت، قهرن اینجا باید صدقه بدیم و نیاز به اذن حاکم هم داره. اما اگر در مورد اموال مجهول المالک نظرمون این شد که این باید در اختیار امام قرار بگیره، یا اگر اون قرار نگیره عرض به حضور شما بالاخره صاحبش امامه، ولی او امامه، خب اینجا در مورد مال حلال مخلوط به حرام هم بعید نیست چنین مطلبی گفته بشه که این اختیارش با امامه. بله.
بله. اینکه از کجا تشخیص بدیم امری که امام دارن موردی هست یا اینکه استفاده عام بشه، که مثلا همین بحثی که بین اخوان تقسیم بشه، خب این از کجا مثلا متوجه بشیم یه بحثی هست که موردی امامی رو فرمودن، نمیشه سرایت را جای دیگه.
خب این لسان روایات، لسان بیان امام، یه وقت امام مثلا یه دستوری امری میکنه بعد تعلیلی به دنبالش میاره، اون تعلیلش کلیست عامه، یا در مقام پاسخ به یک سؤالی که به صورت خاص ذکر شده امام یه بیان کلی دارن، اینها از لسان خود روایات قابل استفاده است که آیا این قضیه شخصی است یا قضیتون فی واقع است یا یک حکم کلی است. اصل در خطابات اینه که در مقام بیان حکم کلی باشن، الا اینکه ما قرائنی داشته باشیم به واسطه اون قرائن بگیم این یه قضیتون شخصیه، قضیتون خارجیه، و الا اصل در به اصطلاح خطابات اینه که قضیه قضیه کلیه و حقیقیه باشه، مگر اینکه قرینه ای بر خلافش باشه. علی ای حال طبق نظر امام رحمت الله علیه و مشهور که صدقه را واجب می دانند و البته ما هم نظرمون همین شد، قهرن با توجه به این مقدمات باید این چنین بگیم که برای صدقه دادن نیاز به اذن امام هست، و البته این راه هم باز است که این اموال در اختیار امام قرار بگیره، یا صدقه داده شود به اذن امام یا در اختیار امام قرار بگیره. روایت داوود این رو دلالت میکنه، شاید جمع بین مجموعه روایات این اقتضا رو داره که یا صدقه دهیم از طرف مالک البته به اذن امام، اون وقت اینجا همون بحث پیش میاد که اگر عرض به حضور شما بعد دیگه امام خودش به عنوان ولی اینجا وقت اون پیش این بحث پیش میاد که چه بسا همین اخبار تصدق به مجهول المالک را یه اذن عامی از طرف امام بدانیم، دیگه اذن خاص نخواه، یا اینکه در اختیار امام قرار بگیره. هر دو راه شاید از این مجموعه روایات قابل استفاده باشه. اما بحث سوم در این بخش، چون در فرع سوم گفتیم امام سه تا مطلب بیان فرمودن، سه تا بحث فرمودن، یکی اصل لزوم صدقه در جایی که مالک معلوم نیست و مردد بین غیر محصوره یا اساساً مجهوله ولی مقدار مال معلومه، این فرمودن اولاً باید صدقه داده شود، ثانیاً این به اذن حاکم است، مطلب سوم درباره کسی است که باید به او داده بشه، فی من یتعلق صدقتو یا تتعلق صدقه بهی، مطلب سوم درباره کسی است که صدقه به او تعلق میگیره. امام رحمت الله علیه اینجا این چنین فرمودن که بله عبارت امام اینه، ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور تصدق به اذن الحاکم علی الاهبت علی من شاء ما لم یظنه بالخصوص و الا فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علی ان کان محلا له نعم لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور. خب امام میفرماید حالا که میخواد صدقه بده اینجا دو حال داره، تارتن به خصوص ظن به مالکیت کسی ندارد، تو این شهر اصلا یه احتمال راجحی نمیده که چه کسی مالکه، و اخرا ظن به مالکیت شخص خاصی داره. میفرماید اگر در بین غیر محصور ظن به مالکیت شخص خاصی ندارد و هر کسی دلش میخواد صدقه بده، البته به شرط اینکه فقیر باشه، چون صدقه اصطلاحش از نظر اصطلاحی متعلق به فقیره. اما اگر ظن خاصی به مالکیت شخص خاصی دارد، این را بنابر احتیاط واجب باید بده به اون شخص مظنون المالکیه، البته به یه شرط، به شرط اینکه فقیر باشه. اگر مثلا احتمال مالکیت کسی رو میده، مثلا زید احتمالا مالک باشه ولی او فقیر نیست، اینجا دیگه به او نمیتونه بده، به شرطی میتواند این مال را صدقتن از طرف مالک به کسی که ظن مالکیتش هست بدهد که او محل برای این باشه. این اصل مسئله ایست که ایشون اینجا مطرح کرد. سوال اینه، خب دلیل بر این مسئله چیه؟ به چه دلیل اگر ظن به مالکیت شخص خاصی دارد باید به او بدهد؟ شرط رو فرض میکنیم هست، فرض میکنیم فقر وجود داره، به چه دلیل به کسی که ظن مالکیت او رو دارد به شرط فقر باید بپردازه؟ دوم، چه فرقی است بین اینجا و صورتی که علم اجمالی به مالکیت یک نفر داره و مردد بین محصوره؟ چون اونجا اینو نفرمودن، دقت بکنید، در جایی که احتمال این را میدهد که احد المحصورین مالک باشه، مثلا مالک یکی از این پنج نفره، علم اجمالی داره و مردد بین عدد محصوره، اونجا چند نظر بود، اونجا امام فرمودن چی؟ یادتون هست نظر امام چی بود؟ الاهوتو التخلص عن الجمیع ان امکنه، احتیاط بکنه به همه بده. نه، این با قول توزیع به سویه فرق میکنه، به همه به همون اندازه باید بده. و الا فالاقوا القرعه، اگر امکان نداشت قرعه بیندازه. خب این مسئله ظن به مالکیت یا عدم ظن به مالکیت رو اونجا ایشون مطرح نکرد، ولی اینجا مطرح کرد. اینجایی که امر مالک مردد بین غیر محصوره، بین 50,000 نفر، چرا اینجا این احتیاط واجب رو ایشون کردن اونجا نکردن؟ پس در مطلب سوم و بحث سوم به دو سوال باید پاسخ بدیم. یک، دلیل بر لزوم پرداخت صدقه به کسی که ظن مالکیت او هست چیست؟ به شرط فقر او البته. دو، چه فرقی است بین فرع سوم و فرع دوم که اونجا این حکمو نکردن که اگر کسی مظنون المالکیه بود باید به او داده بشه، ولی اینجا این مطلب رو فرمودن. اما دلیل بر وقت گذشته، امروز چرا وقت کم بود؟ میدونید این چیزا نسبی است. شما میبینید یه غذای یه روزی خیلی براتون مطبوعه، ممکنه اون غذا خیلی غذای عادی هم باشه، یه غذای حتی خیلی خوب ممکنه براتون مطبوع نباشه. این به حال و آمادگی خود شما بستگی داره. این درس همه روزه قشنگه. شما امروز خودت آمادگی داشتی؟ میگم این امروز احتمالاً در حال آدم ها فرق میکنه، یه روز صبح از دنده چپ بلند میشه به قولا، آمادگی داره با همه سر حاله، یه روز با اوقات تلخی پا میشه، اون وقت با اوقات تلخی پا میشه از اول همینطوری با این و اون مشکل پیدا میکنه. اما وقتی از صبح رو اون دنده درست پا میشه، اهل سماحت میشه، اهل گذشت میشه، اهل لبخند میشه، بد و بیرا هم بهش میگه کسی، اصلا بهش بر نمیخوره. ولی اونجوری از صبح که میاد بیرون سرش به مثلا شاخه درخت میکنه، شروع میکنه به درخت پشت دادن. اینا حالات خود آدمه که آدم را اینقدر متغیر میکنه. لذا من هر روز اینو میگم، چقدر زود گذشت. به هر حال این درس هر روز همینه، منتها شما حالا امروز ها آمادگی داشتی، به نظرت مطبوع آمده. یعنی هر کسی حالش و آمادگیش داشته باشه هر روز به نظرش اینجوری میاد. خب حالا چون چهارشنبه هم هست، یه روایتی از روایت کوتاه، روایت طولانی تری بود چون وقت نیست، از امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه این روایت در نهج البلاغه، این کلام در نهج البلاغه وارد شده است که می‌فرماید افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فان الصغيره كبير و قليله كثير. نهج البلاغه حکمت 422. طبق این بیان امیر مؤمنان می‌فرماید کار خیر انجام بدید، افعلوا الخیر. این اطلاق داره، کار خیر خیره. هیچگاه از خیر چیزی را کوچک نشمارید، چون تعلیل میاره امیرالمؤمنین، چون کوچک خیر بزرگ است، کم خیر زیاد است. فان الصغیره کبیر و قلیله کثیر. این بیان در واقع سفره‌ای به وسعت زندگی در برابر ما پهن می‌کنه، سفره‌ای به وسعت همه ایام و لحظاتی که در اون به سر می‌بریم. اگر در قرآن دستور به سبقت به سوی خیرات می‌دهد، فاستبق الخیرات، سبقت بگیرید در خیرات از هم، پیشی بگیرید در خیرات از هم، گمان نکنیم که عمل خیر فقط عملی است که بزرگ و کثیر باشه. الان در عرف خیر اطلاق میشه به کسی که مثلا مدرسه ای میسازه، بیمارستانی میسازه، یک عمل قابل توجهی انجام میشه، انجام میده. اگر به مردم بگن این پیرمرد زحمت کشی که با گاری دستی امرار معاش میکنه، این آدم خیریست، اصلا کنه مردم باور نمیکنن. مگه میشه این خیر باشه؟ چرا؟ چون تو ذهن مردم اینه، خیر یعنی کار بزرگ، خیر یعنی کار زیاد، در حالی که در منطق قرآن، در منطق اهل بیت، خیر به وسعت همه لحظات زندگی انسان. این یه واقعیتی است که اگر تأمل در اون بکنیم کاملا برای ما مشهوده. خیر در هر روز و هر ساعت و هر ارتباطی که انسان با محیط پیرامونش دارد میتواند اتفاق بیفته. ببینید، در برخورد با طبیعت، در برخورد با حیوانات، در برخورد با انسانها که مهمترین جلوه خیر اینه. انسانم چه هم نوع، هم لباس، چه هم وطن، چه هم کیش، چه غیر اون، این که با روی گشاده با برادر ایمانی آدم برخورد بکنه، این یه مصداق بارز خیره. این که در برابر عصبانیت دیگران آدم خویشتنداری بکنه، این یه خیره. همدردی یه خیره. نمک رو زخم دیگران نپاشیدن یه خیره. اجتناب از عرض به حضور شما دروغ و غیبت و تهمت، اینا همه خیره. یعنی ما واقعا این ظرفیت برای همه ما هست که خیر باشیم. خیر بودن به تمکن مالی وابسته نیست. خیر انواع و اقسامی دارد، یکیش مالی است. خیر علمی، خیر اخلاقی، خیر عرض به حضور شما، خیلی هیچ کار خیلی رو کوچک نشماریم، خیر رو کوچک نشماریم. چرا؟ چرا کوچک نشماریم؟ چون اصلا خیر کوچک نیست. فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلَهُ كَثِيرٌ. هیچ کار خیلی رو کوچک و کم نشماریم. طبع و ذات کار خیر درش کثرت و بزرگی نهفته است. حالا آثارش بماند، چه آثاری داره، چه ثمراتی داره. لذا امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما معرفتی عنایت کنه و توفیقی که بتوانیم خیر را بشناسیم و اهل عمل به خیر باشیم. بله، بشناسانیم عملا، نه فقط زبانا. الحمدلله رب العالمین.